شب پلیتیک بعد از شاخ سلامتی نمیگوید به حکم سنگین زندان شدن فعال دانشجویی در دولت حسن روحانی. در این برنامه گزینه‌های روی میز ما، پوتین، اوباما، روحانی و اوناها و حتی گزینه‌های روی میز و زیر میز شما را رو می‌کند. در این برنامه اقتصاد مقاومتی چیه؟ کی باید در مقابل چی مقاومت کنه؟ صف، کوپن، سبد، رایانه، کمونیست بازی، چی به چیه؟ کی به کیه؟ مهرنگیز کار اینجاست. خانم کار فعال حقوق زنان است و از تلاش برای احقاق حقوق زنان در دوره روحانی میگوید. در انتهای این برنامه پلیتیک هفته رو کی زده ظرف کمتر از 30 ثانیه به جهانیان ثابت می‌شود. پیام مثبت اندیشی این برنامه از طریق کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد به ایران هومه تزریق می شود. 31 قسمت پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. و این پلیتیک هست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گاه نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. ملت، جماعت، ایرانیان، گزینه داران روی میز گزینه های فراوانی روی میز دارند و گاه بیگاه اگر زورشان برسد این گزینه ها را توی سر ملت می کنند. گزینه داران روی میز بر اساس گزینه هایشان باید استراتژی برخورد با دیگران را مشخص کنند. مثلا گزینه ما روی میز از شما چه پنهون اینه که نیست، البته الان میاد. گزینه ما روی میز اولش اینه، بلشم اینه. این ما دو تا گزینه داریم روی میزه که این لیوانه، شما میشه زوم کنید بسن. این میرانه، این لیوانه که میبینی، این لیوان که روش نوشته فلان، بعد توش آب ولرمه برای اینکه ساب سخن کف نکنه، و دیگه این کاغذ هاست که ما مثلا هر هفته این کاغذ ها رو
بابام
استفاده میکنه ازش. تهش اینه که پرت میکنه به سمت دوربین به نشانه این که ما آنارشی بازی بلدیم و اینا، متفاوتیم و مثل بقیه نیستیم و بهتریم و بقیه هم ما تقلید میکنیم. اما بزرگ گزینه داران جهان همه مثل ما نیستن که گزینه هاشون ریارتی بازی باشه، بلکه مثلا همین هفته پیش یکی برداشت گزینهش رو کرد تو چش ملت اوکراین. بفرما آقا، این مردم اوکراین هستن تو خیابون واسه زمستون میگن، ما میگیم رم نردم ریدم درم عوض میشه. این رئیس جمهور وقت اوکراینه، این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، این خانم کیمینی رئیس مخالفانه که در زندانه، این باز مردم هستند، این پارلمان اوکراینه، این باز مردم هستند، این پوتینه، پوتین پوتینه، اینجا رئیس جمهور سینزان میشه تو پارلمان همه خوشحال، این باز پوتینه، این مردم اوکراینه، این کاخ ریاست جمهوری رئیس جمهوری مخلوع اوکراینه، این مردم تو کاخند، این باز پوتینه، این گزینه پوتینه، این گزینه اکثریت مردم اوکراینه، این گزینه پوتین رومیزه، این گزینه پوتین رومیزه و این گزینه ماست که رومیز بود. الان برداشتم، ما گزینه ما را استفاده میکنم چون کف کنیم. به نظر خبر فوری، خبر فوری دست ما رسیده و من پوتین میگن که از گزینهش روی میز استفاده کرده به اوکراین لشکرکشی کرده. چرا؟ چون میتونست. درست یا غلط، جناب آقای پوتین چون رومیزش بیشتر از اوکراین تانک داره، هلیکوپتر داره، بمب اتم داره، کلن زور داره، میتواند قلدری کند و بگوید شما را به مثال پامادور له میکنیم و آخرش مینشینیم نزوردا نزوردا میکنیم که ها 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 به سلامتی خرش و خرش و اوچن خرش و میتونستیم استکبار رو نابود کنیم. پلیتیک آقا این حرکت رو محکوم میکنه، محکوم میکنه این حرکت رو خودش رو از مردم اوکراین میدونه و به خاطر همین قضیه به خاطر حمایت خودش از مردم اوکراین چیز بکنه. این گل اوکراین به روسیه رو در سال 99 نشون میده.
شفچنکو наверняка сейчас последует туда перевод мяча в штрафную площадь.
Там Лужный тянет руку. Лужный это совсем один. Совсем один. Филимонов!
اینجوری گل فلان. واقعیت اینه که روسیه البته دومین قدرت نظامی دنیاست، این طبق نظر این وبسایت، و اگه گزینه نظامی رو بذاره روی میز در مقابل اوکراین که قدرت نظامی دنیاست، خب قطعا اوضاع برای اوکراین قاراشمیش میشه و کلن هر آدم عاقلی، هر سیاستمدار معقولی که الان در اوکراین زندگی میکنه و میخواد کشورش از این بحران سربلند بیرون بیاد قطعا برای روسیه هلدرم بازی را نمیندازه و تلاش میکنه که نه از نقطه قوت دشمنش که نیروی نظامیه، بلکه با نقطه قوت خودش که مردمش هست و همینطور راه دیپلماتیک قضیه رو حل کنه با کمک آمریکا و اروپا و حسن حسین و علی و قلی و نقی و تقی و فلان. در همین راستا چراغی که به خانه رواست میکنیم اینجا و اعلام میکنیم که ما به نظر میرسه که قدرت نظامی دنیا هستیم و آمریکا به نظر میرسه که قدرت اول نظامی دنیاست، و با اینکه ما تحت هر شرایطی در صورت حمله نظامی آمریکا با خاک یکسان میشیم، ولی با همه این حرفا ما یه سری انسان‌هایی داریم در ایران که یه سری مسئولیت‌هایی دارن، یه سری مسئولیت‌هایی ندارن، ولی بالاخره یه سری تریبون‌هایی دارن، این میکروفون میتونن بگن دستشون مثل من میکروفون داشته باشن و از این میکروفون یه حرفایی میذارن.
میان میگن همه گزینه‌ها روی میزه،
شما یه توافق کرد
با این گزینه‌ها که مثلا چی؟
ما هم تهدیدهایی داریم که در وقت خودش اون وقتی که لازم باشه انشالله اعمال خواهد.
پس ایران چگونه مدعی مقابله با آمریکاست؟
میتوانیم در مقابل دشمن‌های ناهمتراز با این امکانات کاملا مقابله بکنیم.
با هزاران بمب نمیتونه، قادر نیست که توان موشکی ما رو تضعیف بکنه.
حمله به ایران همان و به خطر افتادن منافع امریکا در سراسر جهان همان.
چه حرکتی، چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟
واقعا آمریکایی‌ها هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
نتونستید غلطی بکنید و نخواهید توانست.
دشمن نمیتونه کاری بکنه، در همه این مسائل همین جوره.
جرأت دارید این زیرش بزنید تا خودتون بگید چیکار میکنید.
و در مقابل این آدم ها که از این حرفا میزنند، یه رئیس جمهوری الان در ایران هست که حرفای اینجوری میزنه.
شما اصلا نمیخوایی، اصلا قصد جنگ نداری، یا بدتر ممکنه اصلا آمادگی جنگم نداشته باشی، بی خودی هی طرف تحریک میکنی به گونه ای که طرف فکر کنه شما میخوایی ضربه بهش بزنی. خود این میشه تهدید.
حرف حساب اون آدم زد. ما توی این برنامه هزار دفعه یقه حسن، برنامه حسن، نسل حسن یقهشو گرفتیم. حرف حساب داره میزنه ایشون الان. منم که دارم این برنامه میگم آقا درست گفت. شما الان فکر کن منم مثلا دشمن این خاک، نوکر استکبار دارم میگم رادیو فردا پروپاگاندا فلان اینا، ولی این آقا حرف حساب زد. پس اونا که قبل از آقای روحانی حرف زدند و دارند داخل ایران آب تو لونه دکتر استرنج لاف میکنند کی هستند؟ حسن روحانی، اقتصاد مقاومتی جهت دهنده اقتصاد کشور در سالهای آینده است. اما اینکه حالا این اقتصاد یعنی چی، چی قراره در باره چی مقاومت بکنه و تا کجا مقاومت بکنه، یا اینکه از این کسا مسئولی در باره وسوسه پول نفت مقاومت کنند و تو جیبشون نذارن، یا این کسا مردم باید مقاومت کنند در باره وسوسه سبعد غذا و یه زندگی معمولی. هیچ کدوم معلوم نیست، فقط میدونین که باید مقاومت کرد.
نه.
هنوز این که جهت اقتصاد کشور در سالهای آینده مقاومتی تو دهنهای روحانی خوش نشده بود که قیمت برق برابر وزیر نیرو از افزایش 25% قیمت برق خبر داد. تا جهت مقاومت هم مشخصه که قرار اصلا کیا مقاومت کنن، چطوری مقاومت کنن. پا اگه مثلا قبض برق گرفتید دید کلی رفت روش، مقاومت نکنید که پرداخت نکنید، برید پرداخت کنید، پرداخت کنید. اصلا مهم نیست که بدونین که از قبل اعلام بشه بردن روش، چون اصلا اقتصاد مقاومتیه، یه چیزی تو مالیه مثلا چک سفیده و قرار نیست هر چیزی رو بیان در خونه به شما بگن که ها. در اقتصاد مقاومتی ما کلا به میراث فرنگی کار نداریم، بنابراین اینکه منزل مسکونی میرزا کاشف السلطنه مشهور به پدر چای ایران، ایشون خونهشون تو شمرون به با بیل و کلنگ غارت شده به سلامتی. همونجور که مشاهده میکنید همه آینه کاری ها، کاشی کاری ها، پنجره ها فلان همه رو برشان بردن. نه تنها از ارزش اقتصاد مقاومتی کم نمی کنه، بلکه نشون میده برخی از شهروندان با هماهنگی یا بدون هماهنگی چطوری مقاومت کردن در برای این که بذارن یه خونه به این قدمت همینجوری خاک بخوره. برشان دیگه که پارش کردن توی شهری که میریزن خونه آدم ها دستگاه معاورشون جمع میکنن، ایش که اینا نپرسید که آقای علایی بر سر این میراث تاریخی میاری، گناه داره بذاری موزه باید میشد اونجا. این اقتصاد مقاومتی اینقدر برکات داره که حسن عباسی متخصص استراتژی انان از کف داد و گفت که آقای خامنه ای با این کارهایی که میکنه پدر نوین ایرانه، چون هم خوشتیپه و هم حکیمه و 25 ساله که دشمن رو پشت درهای این مملکت نگه داشته. خوشتی پیش دیگه، البته ما هم تقلید میکنیم ازش، از این به بعد اون شال و این فلان فقط موهای ما داره میریزه، ولی ایشون هنوز مو داشته اینجا در این قسمت از داستان. الان که عمامه میذارم نمیفهمیم اصلا داستانش چیه. ما در مورد رهبر فرزانه همه چی شنیده بودیم غیر از خوشتی بودن. یکی هم نبود بپرسه ایشون دشمن رو 25 سال پشت دیواره کشور نگه داشت یا مردم کشور رو 25 سال از این طرف حبس کرد که نتونند برند به سمت دیگر دنیا. دیگه عباسیه دیگه، زندگیش اینجوری میگذره، زندگی ما هم اینجوری میگذره. اما با اینکه اقتصادمون مقاومتیه، با اینکه خزانمون خالیه، با اینکه موشکامون فتوشاپیه، با اینکه رهبر خوشتیپ داریم، اما از همه بیشتر اون چیزی که داریم پررویه که فوق تخصصش رو آقای سردار نقدی داره با عنوان فرمانده بسیج. نمونش هم اینه که ایشون اینا بفهمه بسیجیان منتظر فرمان رهبر برای آزادی بیت المقدس هستن. یعنی اون بابا داره هی میره مذاکره میکنه، قرون قرون شایی شایی فلان اینا، داره پول مملکت برمیداره، این آقای نقدی داره خودشو میکشه تا یه حرفی مثل احمدی نژاد بزنه دوباره همه رو شاخ کنه علی ایران. حالا احمدی نژاد میگفت که آمریکا رو میخواد از مثلا اسرائیل رو از صحنه روزگار میخواد محو کنه، این اصلا میگه مثلا منتظرن بره حمله کنن، اصلا شاخ. همزمان با اینکه ما داشتیم پرپر میزدیم که ببینیم آه چجوری میشه با خزانه خالی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، یه سری نماینده مجلس به سرپرستی کی؟ سالک عضو کمیسیون فرهنگی بلند شدن رفتن آفریقای جنوبی که با نمایندگان مجلس رئیس جمهور این کشور و صاحبان صنایع چی؟ نه برای ملاقات با اینا نرفته بودن اصلا. بس برای چی رفته بودن؟ اون چی این قصد شد؟ برای چی رفته بودن؟ ولی ظاهرا ملاقاتی اصلا انجام نشده. بله در سفر. پس چی شده؟ چون نمایندگان کشور گفتن که وقت ندارن ظاهرا، و با اینکه نمایندگان محترم ما میدونستند اما چون خب بلیت خریده بودن درباره مثلا رفتن با بلیت مجانی و سفر خارج هم کنن مقاومت که نمیشه کرد، بلندشن رفتن در سفر خودشون به شهر، اسم شهر چیه؟ پورتوریا. ملاقات موفقی از پارک شیرها کردن، اونجا رفتن اونجا با نماینده ها نتونستن، رفتن پارک شیرها، مونته کازینو هم رفتن و اینا خدمت شما.
4.
آقای حداد عادل که دخترشون عروس رهبر هستن و در ضمن کاندیدای ریاست جمهوری بودن گفتند که غربی ها دین را در کلیسا زندانی می کنند و مثلا به پاپ اجازه نمیدن که در مورد مسائل سیاسی اجتماعی اظهار نظر کنند. بله آقای حداد، این دستاورد 400-500 سال تمدن غربیه. تصورش بکنید که امروز مثلا آقای پاپ هم میشست مثلا برای آمریکا، فرانسه، انگلیس نسخه اقتصادی مقاومتی مینوشت، در مورد برنامه هسته‌ای مثلا اظهار نظر میکرد، شعرهای مردم مثلا میشست ویرایش میکرد، میگفت آفرین آفرین و خلاصه دستش رو مثلا توی هر سوراخی میکرد. بله این تصور مو رو به تن آدم سیخ میکنه و همون بهتر که یه تصوره. و چون ما دین رو در مسجد زندانی نمی کنیم، یه کسی داریم به نام استاد مصباح، بفرمایید. حرف میزنه، ایشون در مورد همه چی اظهار نظر میکنه، از جمله اینکه گفتند حقوق شهروندی به معنای برابری بهایی و مسلمان نیست و البته حرف جدیدی هم نزدند، چون اگه خبر زندانی کردن بهایی ها، بستن مدارس، ممنوع تحصیل کردن بچه هاشون، آتیش زدن خونه ها و آزار و اذیتی که میشن خبرش به گوش شما رسیده باشه، عملا میبینید که استاد مصباح دارن در مورد ایران صحبت میکنن و وقتی میگن حقوق شهروندی عملا از یه چیزی صحبت میکنن که با اون چیزی که غربی‌های مثلا دین در کلیسا زندان کن کاملا فرق داره واقعا فرق. وزارت خارجه ایران در پاسخ به انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر که وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران منتشر کرده گفته که واشنگتن در موقعیتی نیست که دیگران را موعظه کنه. بلکه کلا هیچ کسی در دنیا در مقام موعظه شما نیست، اصلا نمیشه با شما اصلا حرف زد. مثل موعظه کردن ایران، اصلا حرف زدن نصیحت کردن ایران مثل فرش و پسته و زعفرونه که ما اصلا نیاز به واردات نداریم، مثلا با داشتن هزار مداح و روزخونی که اصلا صبح تا شب توی تلویزیون جای دیگه موعظه میکنن، ما کلا از موعظه بی‌نیازیم. خدا رو شکر بعض حقوق بشرمون اینقدر خوبه که میتونیم به جاهای دیگه صادر کنیم. حالا 500-600 نفر هم اعدام میکنیم، مثلا بهایا و سنی ها و اقلیت دیگه اصلا حقوق برابر ندارن، اونو هیچی مهم نیست. عوضش مردم داریم، 10,000 تا میرن اعدام تماشا. سخنگوی وزارت کشور گفته که از محل نگهداری مرزبانانی که در سیستان و بلوچستان روبوده شدند تا حدودی باخبر بفرمایید. این آماده حدودن از محل نگهداری مرزبانان خبر، حدودن تا حدودی، البته حدودش رو نگفته چیه، به همین جهت ما تا اطلاع ثانوی میگیم که تا حدودی. حدودن در زبان شیرین فارسی به همون معنای والله نمیدونیم چی بگم خبر ندارمه و ما تا حدودی حدودن فهمیدیم که این وزارت کشور دستش به جایی بند نیست، اما آرزو میکنیم که تا حدودی حدودن به خودشون بیان مسئولین عزیز و به صورت قطع این مرزبانان رو، این 5 تا سرباز رو آزاد کنند. مهمان این هفته شما مهرانگیز کار است، ایشان فعال حقوق زنان است. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت
پلیتیک 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 پلیتیک.
آقای روحانی خانم مولاوردی رو که فعال حقوق زنان سابقه کار کردن باشون دارن گوشتن رئیس سازمان زنان، چقدر شما امیدوارید که ایشون بتونه تغییراتی به وجود بیاره؟
ایشون هیچ وقت نمیتونه به تنهایی کاری بکنه، برای اینکه احتیاج داره به این که دولت یا دو قوه دیگه بهش کمک بکنن. مثلا اخیراً فرض کن بیمه زنان خانه‌دار که دولت مطرح کرد و لایحه‌اش رو داد به مجلس، بعد شورای نگهبان ردش کرد و از این باب ردش کرد که گفتش که خب اصلا بودجه براش در نظر گرفته نشده. بنابراین دولت آقای روحانی اگر بخوان کاری برای زنا بکنن، باید در مورد یه تصمیم همه جوانه بشه نگاه بکنند و خب بودجه رو تنظیم بکنن که بعد قضیه تبدیل نشه به یه موضوع تبلیغاتی، بگن خب آقای روحانی خواستن یه کاری بکنن بیمه زنان خانه‌دار رو به وجود بیارن ولی شورای نگهبان نذاشت.
امیدوار نیستین شما؟
من نه.
شما به آقای روحانی و داستان روحانی و حسن روحانی امیدوار نیستین؟
چرا، به آقای حسن روحانی در سیاست خارجی امیدوار هستم ولی در بحث مسائل زنان امیدوار نیستم. مسائل زنان گره خورده به آزادی بیان و به اینکه تشکل‌ها و اجتماعات بتونن به وجود
بیان. اتفاقا سوال بعدی من راجع به اینه که این مهمترین مسئله زنان، این مشکل اصلی، این از کجا میاد؟ از قوه قضاییه میاد؟ از دفتر آقا میاد؟ از دولت میاد؟ از کجا میاد؟
از همش میاد. ولی اگر بخوایم یه نمادی براش اعلام بکنیم، یک شورایی است به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه هایی داره در هر دوره، مثل طرح عفاف و حجاب یا مثلا اشتغال زنان یا انواع مصوبه های دیگری که وزارت ارشاد اسلامی هم با اینکه قانون سانسوری وجود نداره مجبور از اینا تبعیت کنه. این شورا اصلا در ماهیتش غیر قانونیه، چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداره این شورا.
خانم کار، این جدیدن خیلی تو ایران بیشتر دارن اعدام میکنن، حتی از زمانی که آقای روحانی اومده تقریبا یه رکورد زده در اعدام و مردم هم میرن گروه گروه نگاه میکنن. اولا لازم شما به من یک وکیل یا حقوقدان، نظرتون چیه؟ چرا اینقدر اعدام میکنن جدیدن؟
طبعا اینا اصلا با اعدام تونستن خودشون رو تثبیت بکنن، یعنی اصلا تحکیم نظام جمهوری اسلامی بدون ارعاب و گسترش ترس ممکن نبوده. یه دوره خیلی کوتاهی جاذبه داشت برای مردم و مردم واقعا با علاقه باطنی ازشون حمایت میکنن، ولی بعد از اون دیگه اون گسترش ترس شد جزء سیستم امنیتی شد.
چرا بیشتر شده الان؟
خب احساس ناامنی بیشتری میکنن، علیرغم اینکه خب مسئله فرض کنین هسته‌ای رو دارن حل و فصل میخوان بکنن، حالا بشه یا نشه اونم ما نمیدونیم، ولی به هر حال کوشش میکنن. معلومه آقای خامنه‌ای حمایت میکنه، هرچند که در نطقاش خیلی حمایت نمیکنه، ولی به نظر میرسه که شالوده های اقتصادی ایران شالوده های بسیار متزلزلیه که با این یه شای سنارا درست نمیشه، یعنی که یه ذره تحریما رو بردارن و یه کم پول برسه بهشون. خب ماشالله درصد دزدی هم زیاده، فرض کنین که 80% که بره برای دزدی، 20% میمونه برای اینکه توزیع بشه بین مردم، و من فکر میکنم کاملا متوجه هستن که ظرفیت و پتانسیل یک انقلاب داره بیشتر میشه، و خب به هر حال در برابر مردم ایران خیلی چیزا هست. ممکن مردم ایران الگو برداری نکنن مثلا از بهار عربی، ولی ممکن مثلا از اوکراین الگو برداری کنن.
فکر میکنین؟
آره،
از اوکراین.
بلکه مردم ایران خیلی خودشونو با جهان غرب و تمدن غرب نزدیکتر میدونن
تا با جهان عرب،
تا با جهان عرب، و این تاریخه. یعنی مذهب رو گرفتن، دین رو گرفتن، تغییرات اساسی عجیب و غریب درش دادن، ولی در نهاد و سرشتشون اینقدری که از غرب تقلید ممکنه بکنن. حالا برگردم به سوال شما، میترسن.
خب همین اون خب میترسه، من راجع به همین
میترسن اعدام میکنن برای اینکه آدما بترسن و تکون نخورن.
حالا راجع به مردم هم گفتین که از غربیا خیلی دوست دارن غربی باشن ملت ایران.
من اینجور
شما اینجور فهم میکنن. پس در مورد همین مسئله اعدام، مردم میرن وای میستن اعدام رو تماشا میکنن که این اصلا یک کار غربی نیست و یک کار، یعنی با اون تمدنی که ما از غرب از سراغ داریم، از وسطا به این ور دیگه از این کارا نکردن. شاید مثلا مواردی پیش آمده که مثلا سیاه پوستان رو در آمریکا یا جای دیگری دار زدن و رفتن، اونا حرکت های غیر قانونیه، مثلا ریسیستی بوده، نژاد پرستانه بوده، ولی به حالت قانونی غرب خیلی وقته که این رو ورانداخته که برن یکی رو دار بزنن مردم برن. پس چرا مردم میرن نگاه میکنن؟
خب ببینین این مردم که شما میگین میرن نگاه، من اولا که همه مردم نیستن، یعنی اینقدر نباید تعمیم داد.
حالا من اشتباه کردم،
نه گروهی نه که شما اشتباه کردید،
منظورم همون گروهی از مردم،
یه بخشی از مردم هستن که شاید این بخش در امریکا اگر که حکومتش دلش بخواد یه وقتی یه کارای عجیب و غریبی بکنه، یه داره بیاره بگه اینا تروریستن، همونان که مثلا سپتامبر 11 رو تدارک دیدن، شاید کسانی بران ببیننشون. بستگی داره به اینکه چه نوع تبلیغاتی میشه درباره اون آدمایی که قرار اعدام بشن.
پس شما
و در زمان شاه هم مردم بعضی وقتا یه میدونی بود به اسم میدون اعدام و مثل پیکنیک یه عده بودن که میرفتن و اینا رو تماشا میکردن. ولی به عقیده من این نمیتونه توجیهی باشه برای اینکه در یک کشور این اتفاقات بیفته، یعنی نمیتونه یه دولتی این رو توجیه کنه، اقدامات خودش با این توجیه کنه. دولت اگر دولت باشه سعی میکنه که اون فرهنگ رو پیش ببره، سعی نمیکنه که خودش دنبال روی اون عقب مانده ترین لایه های فرهنگی بشه. خب فرض کنیم که ما عقب مانده ترین لایه های فرهنگیمون اینا هن که میرن اعدام رو نگاه میکنن. من نمیدونم چقدر شما این فیلم ها رو نگاه کردین. بعضی وقتا
من داره... اصلا نمیتونم
نه دارم. من یکی دو بار نگاه کردم، داره نگاه میکنه و گریه میکنه. خب داره نگاه میکنه و گریه میکنه. حالا این دیگه با روانشناس هست، با جامعه شناس هست. مسئله ما اینه که مثلا آزادی بیان نداریم که یه دو جامعه شناس بیان این موضوع باز کنن، بشکافن. مطمئن باشین وقتی که بشکافن، خب این اطلاع رسانی و مردم با هم دیگه حرف بزنن دربارش، خود به خود این فروکش میکنه. غرب این امکانو داره.
از زندگی آمریکا راضی هستین؟
نه.
جدی میگین؟ چرا؟
نمیدونم.
راضی اصلا افسرده این؟
نه.
چرا پس چی شده راضی نیستین؟ قیاخش خیلی اتفاقا هر سال من شما رو سالی که دو بار میبینم هر سال بهتر از سال قبل.
خب من خیلی دلم تنگ میشه،
خوشگلتر و زیباتر و جوانتر.
من خیلی دلم تنگ میشه برای ایران. همیشه من در هر شرایطی دوست داشتم تو ایران باشم. دلیلی نداشت که بعد از انقلاب به هر حال اون امواجی که می اومد همش علیه امثال ما بود، ولی من دوست داشتم بمونم، شوهرم دوست داشت بمونه. شوهرم اصلا باید همون روزای اول واقعا به قول معروف میزد به چاک، ولی نرفت از ایران، برای اینکه اون خیلی 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 مشکل داشت با جمهوری اسلامی و با این انقلاب، ولی نرفت. منم نرفتم تا 22 سال موندم. چرا موندم؟ برای اینکه من اونجا رو خیلی دوست دارم.
پلیتیک این هفته رو اما آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی زد که از اعضای شورای عالی قضایی در دوره حیات آیت الله خمینی بوده و به سایت جماران گفت امام، یعنی همون آقای خمینی، مخالف اعدام مفسد فلرز بوده و حتی قاچاقچیان مواد مخدر هم گفته بودن که اگه حمله اصلا به شرارت فساد نکنن نهایت اعدام کرد. ایشونا پلیتیک زدن به حافظه جمعی ملت، به همه اعدام هایی که پس از انقلاب افتاد کردند اینا، به خصوص اعدام های دهه 60. برای همین با این حرفایی که آقای بجنوردی زده عملا خون همه کسایی که تا این 27 8 سال اعدام شدن قرار بوده که پاک بشه، ولی اینجوری آقا پاک نمیشه. چه با پلیتیک چه بی پلیتیک، پلیتیک اصلا نزن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. آقای بجنوردی موسوی. این بود برنامه این هفته پلیتیک. من کامبز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری پلیتیک، اما بی پلیتیک تا هفته دیگه و پلیتیکی دیگه مخالفت نشته باشید و خوشبین باشید، چرا که دنیا نه جای زانه غم هست و نه واقعا 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 ارزش داره. پلیتیک هر جمعه همین جا 10 شب تهران.